کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه ساعت 12 تا 13 و دو شنبه ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان، راه آزادی به کوشندگان، راه آزادی دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 28 ماه فوریه 2016 برابر با 9 اسفند ماه 1394 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با ترانه از بنان برنامه رو آغاز میکنیم. در مورد استاد غلام حسین بنان من اشاره بکنم که اگر قرار باشد در تاریخ موسیقی ایران فقط نام چند شخصیت ماندگار و تاثیرگذار را نام برد، بیشک غلام حسین بنان یکی از آنها خواهد بود. خواننده‌ای که با ترانه‌های ماندگاری که خواند سالها در حافظه موسیقی‌های چهار نسل مردمان این سرزمین جای گرفته. غلام حسین بنان اردیبهشت 1390 در شهر تهران دیده به جهان گشود و از 6 سالگی خوانندگی و نوازندگی پیانو را آغاز کرد و در این راه از کمک‌های مادرش که خود نوازنده بود بهره گرفت. خب باید خاطرنشان بکنم که شنبه دیروز 8 اسفند روز سالگردی بود که بنان این دار فانی رو وداع گفت و در واقع ما یک یادی از بنان این هنرمند بزرگ ایرانی میکنیم. ترانه بهار آرزو رو با صدای بنان میشنویم.
Thank you.
دوستان آهنگ خاطرانگیز بهار آرزو با صدای بنان رو شنیدید، یادش گرامی باد. برنامه براتون در نظر گرفته بودم که همنشین بهار برای من اینو قبلا فرستاده بود که متاسفانه به خاطر مسائل دیگه روز که باید بیشتر بهش پرداختیم من اون نتونستم براتون پخش بکنم، در مورد اینکه تاریخ علم یک دستاورد بزرگی داشته، همین اخیراً اتفاق افتاد در مورد جاذبه زمین و نظریه اینشتین. از اونجایی که همنشین بهار خودش یک فیزیکدان هستش، در این رابطه برای ما توضیح داده که با هم گوش میکنیم. یه مقدار تاریخ البته به عقبتر برمیگرده.
آشکار شدن امواج جاذبه، لحظه مهم در تاریخ علم. به دلیل ادغام دو سیاه‌چاله که بیش از 1 میلیارد سال پیش اتفاق افتاده، ما اکنون خمیدن و کشامدن خفیف تار و پود کیهان را حس می‌کنیم و این به راستی حیرت انگیز است. این بحث توضیح کوتاهی در مورد این واقعه است و توجه و تأمل شما را به اون جلب می کنم. سیاه چاله در ساده ترین بیان ناحیه‌ای از فضا زمان است که جرم در اون فشرده شده است. مضمون این بحث به آشکار شدن امواج جاذبه که لحظه‌ای مهم در تاریخ علم است می پردازد. میدان و امواج گرانشی. میدان گرانشی یک مدل برای توضیح نفوذی است که یک جرم سنگین در اطراف خود می‌گسترد و این نیرو بر جرم سنگین دیگری اعمال می‌شود. میدان گرانشی کمیتی فیزیکی است و می تواند با استفاده قانون جاذبه نیوتن گرانش تعریف شود. گرانش در مفهوم اصلی خود یک نیروی قرار گرفته میان نقاط وجود اجرام است. امواج گرانشی که توسط میدان گرانشی تولید می شود، چینهای ریزی در تار و پود هستی است و مثل امواجی که اقیانوس را در می نوردند، انرژی را در کیهان جابجا می کنند و از 380,000 سال بعد از مهبانگ، بعد از بیگ بنگ، انفجار بزرگ، در پس زمینه کیهان در ترنم بودند. امواج گرانشی که تعیین کننده ساختار گیتی است می توانند فضا را تغییر داده و فاصله ها را دور یا نزدیک سازند. اگر جهان هستی را دریایی بیکران تصور کنیم، امواج گرانشی که با سرعت نور حرکت می کنند می توانند بر سطح آب این دریا دیده شوند، مثل وقتی که ریگی را در حوض آبی می اندازیم و موجها آشکار می شوند. وجود امواج گرانشی همچنین سیاه چاله ها توسط آلبرت اینشتین در سال 1916، یک قرن پیش، از طریق نظریه نسبیت عام به طور نظری پیش بینی شده بود و دقایقی پیش 11 فوریه 2016 اعلام شد، به طور تجربی هم مشاهده شده است. امواج گرانشی به طور افتادند. بعد از چندین دهه کار و تحقیق، سپتامبر سال گذشته 2015 کاشف به عمل آمد که نظریه وجود امواج گرانشی که اینشتین به اون اشاره داشت اثبات شده و امواج مزبور به طور افتاده، یا بهتر بگویم شناسایی، آشکار شدند. البته این کشف بزرگ امروز پنجشنبه 11 فوریه 2016 توسط یکی از معتبرترین مجلات علمی جهان، فیزیکال ریویو لترز، رسما اعلام شد. اینکه امواج گرانشی و سیاه‌چاله‌ها به طور مستقیم ردیابی می‌شوند و کشف حجاب می‌کنند، خبر کوچکی نیست. همونطور که گفتم، آلبرت اینشتین وجود امواج گرانشی را که با سرعت نور در فضا زمان حرکت می‌کنند پیش بینی کرده بود. وی در توضیحات خودش از جمله به موارد زیر اشاره می‌کرد. 1. نیروی گرانش نتیجه خمیدگی فضا زمان است. فضا زمان و نه فضا و زمان. به عبارت دیگر، فضا زمان که خاصیت سیال و دینامیک دارد و شکلش ثابت نمی ماند، باعث جاذبه گرانش می شود. 2. گرانش در واقع جز پیچ و تاب و انحنا در بافت فضا زمان نیست. 3. اگر فضا اونقدر انعطاف پذیر است که پیچ و تاب داشته باشد، پس باید بتواند چین و شکم بردارد، ارتعاش کند و موج بردارد. 4. اگر چیزی بتواند بافت فضا زمان را تکان بدهد، می باید چین و شکنهایی، امواج گرانشی، درون بافت فضا هم بفرستد. 5. امواج گرانشی در بعد فضا زمان حرکت می کنند و می توانند فاصله ها را دور یا نزدیک سازند. 6. گرانش به ذرات نیرو وارد نمی کند و در واقع هندسه یا شکلی از فضا زمان است. 7. اگر جاذبه در یک ناحیه ناگهان تغییر کند، امواج انرژی گرانشی با سرعت نور در کیهان منتشر خواهد شد و باعث می شود فضا تاب بردارد یا کش بیاید، هرچند این اثر خیلی خیلی خفیف است. جدا از اینشتین، سال 1965 آرنو آلان پنزیاس و رابرت آر ویلسون اشاراتی به امواج گرانشی داشتند. همچنین سال 2014 دانشمندان مرکز اخترفیزیک هاروارد وجود امواج گرانشی را به طور غیر مستقیم ثابت کرده بودند. اونچه اکنون امروز از آن صحبت می شود این است که وجود این امواج مستقیما رصد شده و به طور کامل اثبات می شود. لایگو مو را از ماست می کشد. لایگو چیست؟ لایگو رصدخانه ویژه است، رصدخانه موج گرانشی تداخل لیزری. در واقع امواج گرانشی و حرکت ذرات را رصد می کند. ذراتی به کوچکی 1 میلیاردیوم اتم. لایگو دقیق ترین وسیله اندازه‌گیری است که تا الان بشر ساخته است. ریزترین ارتعاشات امواج گرانشی را با دستگاه‌های ویژه که در لوئیزیانا و واشنگتن قرار دارد ردیابی می‌کند. کار لایگو از جمله آزمایش بزرگ فیزیکی با هدف آشکارسازی مستقیم امواج گرانشی بود که از عهده اون برآمد. البته بخش اعظم تحقیقات و توسعه برای دستگاه‌های ردیاب در ایالات متحده، در واشنگتن و لوئیزیانا، در تداخل سنج کوچکتر اروپایی در هانوفر آلمان انجام شد. هر یک از آشکارسازهای لیگو دو بازوی عمودی به شکل یک ال غول‌پیکر دارد که هر کدام تا حدود 4 کیلومتر درازا دارند. بازوها در انتهایشون آینه هایی دارند که باریکی از پرتو لیزر را به طور مداوم به پس و پیش میتابانند. اگر یک موج گرانشی بخواهد از درون زمین بگذرد، یک آشفتگی کوچک در فضا زمان پدید می آورد و باعث تغییر فاصله میان دو آینه یکی یا هر دو بازو می شود و این البته بستگی به جهت اون موج دارد. دانشمندان با اندازه‌گیری تفاوت کوچکی که در زمان پیمودن درازای یک بازو نسبت به بازوی دیگر توسط باریکه لیزر ایجاد می شود، این تغییر فاصله را محاسبه می کنند. کاری که این آشکارسازها انجام دادن این بود که پرتوهای لیزر را در طول 2 تونل تخلیه شده 4 کیلومتری پرتاب کردند و هنگامی که نور بازآمیخته شد، الگوی ویژه‌ای را که ساخت الگوی تداخل پی گرفتم. همانطور که پروفسور براین گرین از واضعین نظریه ریسمان و نویسنده کتاب جهان زیبا گفته است، چنانچه قرار بود موج گرانشی به پیش برود، میبایست بازوهای آشکارساز را فشرده و کشیده میکرد و این تأثیری قابل اندازه‌گیری بر روی همون الگوی تداخل میگذاشت و موجب جابجایی اون میشد. ردیابی امواج گرانشی علاوه بر اون که بر نسبیت عام انیشتین صحه گذاشت، فرضیه موسوم به تورم کیهانی را هم که در دهه 80 میلادی مطرح گردید در معرض داوری گذاشت. حالا برای نخستین بار پژوهشگران در لایگو موفق به مشاهده مستقیم امواج گرانشی شدند. صحبت در اینجا نه بر سر کشف بلکه آشکار شدن است. آشکار شدن امواج جاذبه که انگار چشم دیگری را در آدمی باز می کند و به قول استفان هاپکینز انقلابی در ستاره شناسی و لحظه مهم در تاریخ علم است. توجه داشته باشیم که نور همیشه دیده می شد، ولی تابش گرانشی تا امروز هرگز به طور مستقیم دیده نشده بود. رصد کردن امواج گرانشی یادآور کار گالیله است. وقتی تلسکوپ را به سوی آسمان چرخاند و دریچه نو به سوی رصد آسمان گشود، این کشف همچنین یادآور ویلهم رونگتن و مسلح شدن آدمی به اشعه ایکس است که به مدد اون نادیدنی ها دیده شد. حالا برای اولین بار در تاریخ جهان به وسیله امواج گرانشی با ما حرف می زند و ما صدای کیهان را می شنویم. البته او کیهان پیش از این هم با ما به زبان امواج گرانشی حرف می زد، ولی ما کر بودیم و اون را نمی شنیدیم. اکنون پیدایش کیهان، روند گسترش ناگهانی اون بعد از بیگ بنگ، بعد از مهبانگ و راز سیاه چاله ها با دید نوینی نگریسته می شود. پنجره تازه‌ای برای کاوش کائنات. اونچنان که فیزیکدان خوب میهن ما دکتر علی نیری نیز گفتند، از این به بعد علاوه بر تلسکوپ هایی که از نور و امواج الکترومغناطیسی برای جستجوی اجرام فضایی دوردست استفاده می شود، بشر قادر است با فناوری تازه تلسکوپ هایی بسازد که قادر به رهگیری امواج گرانشی باشد و به این ترتیب پنجره تازه‌ای برای کاوش جنبه‌هایی از کائنات گشوده شود که تا کنون برای انسان قابل دسترسی نبوده است. گفته می شود رصد امواج گرانشی یکی از مهمترین تحولات علمی از زمان کشف ذره هیگز و همتراز کشف ساختمان دی ان ای است. این رهاورد درهای تازه‌ای را هم در بحث چگونگی پیدایش زمین و اخترشناسی باز خواهد کرد. اثبات وجود امواج گرانشی بشر را به فهم بهتر و کشف رازهای جهان هستی نزدیک می کند. آدمی از این به بعد به ساخت فضاپیماهای جدیدی رو خواهد آورد که می توانند امواج گرانشی را شناسایی کنند و از منبع سیگنال ها سر در آورند و به کاوش های تازه بپردازند. توانایی ردیابی امواج گرانشی به دانشمندان امکان می دهد شروع به کندوکاف در جهان تاریک کنند و اون بخشی از کیهان که با نور معمولی قابل رؤیت نیست اما اکثریت اون را تشکیل می دهد رخ بنماید و دیده بکشاید. حالا بشر نه تنها خواهد توانست سیاه چاله ها و اجرام عجیبی مثل ستاره های نوترونی، ستاره های عظیمی که پس از فروپاشی به اندازه یک شهر در آمده اند را بررسی کند، بلکه همچنین خواهد توانست کم کم فضا را در فاصله های دور 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 زاغ سیاه بزند و ببیند اون بالا بالاها چه خبر است. این دستاورد ممکن است به آدمی امکان دهد در نهایت لحظه بیگ بانگ، انفجار بزرگ، مهبانگ را حس کند. دست انیشتین درد نکند. دست انیشتین درد نکند که پیشبینی کرده بود چنانچه گرانش جاذبه در یک ناحیه ناگهان تغییر کند و حالی به حالی شود، امواج گرانشی، امواج انرژی گرانشی با سرعت نور در کیهان منتشر خواهد شد و باعث می شود فضا تاب بردارد یا کش بیاید. هرچند این اثر خیلی 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 خفیف است. حالا با کشف حجاب از امواج گرانشی، امواج جاذبه، امکان ردیابی اون فراهم شده و کشف امروز 11 فوریه 2016 همین را بیان می کند. از شما تشکر می کنم که به این بحث گوش کردین و از فقر بیانم و نارسایی بحث پوزش می خواهم.
دوستان، برنامه لحظه مهم در تاریخ علم و با صدای همنشین بهار شنیدید. ترانه شاد میخوام برم کردستان و گوش میکنیم.
دلم میره کردستان به سر زمین دوستان، اونایی که دلاشون رنگ و ریا نداره، عهد و پیموناشون شهره ی روزگاره. آخه جونم اونجاست، مهربونم اونجاست، همه جا قریبم، نام و نشونم اونجاست. عشق راه دورم، چشم انتظاره، دل به دیدن یار صبر و قرار نداره. دلم میره کردستان سوی گل و گلستان، دلم میره کردستان به سر زمین دوستان. عشقم من عاشق سر به زیر افکنده، عشقم من عاشق سر به زیر افکنده، عشقم. دلم میره کردستان سوی گل و گلستان، دلم میره کردستان به سر زمین دوستان، اونایی که دلاشون رنگ و ریا نداره، عهد و پیموناشون شهره ی روزگاره. آخه جونم اونجاست، مهربونم اونجاست، همه جا قریبم، نام و نشونم اونجاست. عشق راه دورم، چشم انتظاره، دل به دیدن یار صبر و قرار نداره. دلم میره کردستان سوی گل و گلستان، دلم میره کردستان به سر زمین دوستان. میخوام براده بخونم نغمه آشنایی، بگم حدیث عشق و قصه دل رو بایی. هر کسی عاشقه درد منو میدونه، از چشای خستم راز دلو میخونه. آخه جونم اونجاست، مهربونم اونجاست، همه جا قریبم، نام و نشونم اونجاست. عشق راه دورم، چشم انتظاره، دل به دیدن یار صبر و قرار نداره. دلم میره کردستان سوی گل و گلستان، دلم میره کردستان به سر زمین دوستان.
دوستان نازنین، در ایران پرس نیوز آمده بود ورود شمار دیگری از آخوندهای قاتل به خبرگان. ابراهیم رئیسی وارد مجلس خبرگان رهبری شد و گزارش ها از احتمال ورود صادق لاریجانی به مجلس یاد شده حکایت دارد. به گزارش دیگربان، ابراهیم رئیسی داستان کل کشور که از سوی جامعه مدرسین حوزه علمی قم حمایت می شد از حوزه انتخابی خراسان جنوبی وارد مجلس خبرگان رهبری شده است. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز بر اساس آخرین شمارش آرا در صدر نامزدهای پیروز از حوزه انتخابی مازندران برای ورود به مجلس خبرگان رهبری قرار دارد. گزارش شده که احمد خاتمی از حوزه انتخابی کرمان و احمد علم الهدا به همراه محمود هاشمی شاهرودی از حوزه انتخابی خراسان رضوی بیشترین شانس حضور در این مجلس را دارند. قرار بود با مانی از ایران ما گفتگو کنیم در رابطه هم مسئله انتخابات رژیم و مسائل حاشیه اون، که متاسفانه ارتباطات برقرار نمیشه به اون صورت و خیلی پیام هم دیر به هم منتقل میشه. مانی برای من صداشو ضبط کرده فرستاده، ما گوش میکنیم، اگر کیفیت خوب باشه ادامه میدیم به شنیدن صحبتهاش، ببینیم چگونه خواهد بود.
عرض درود و ادب دارم خدمت تمام شنوندگان رادیو پارس پیشتاز و خسته نباشید میگم به مدیریت محترم این رادیو، سرکار خانم زری عرفانی. عذرخواهی هم میکنم، هفته گذشته قرار بود گفتگوی در خصوص مهندسی اجتماعی در انتخابات اسفند داشته باشیم که به دلایلی مقدور نبود و این هفته در خدمت شما شنوندگان عزیز در سراسر گیتی پهناور هستم و امیدوارم از این برنامه و از این صحبت‌هایی که براتون انجام میدم بتونید بهره‌مند بشید. همونطور که همه میدونن انتخابات آزادی در سیستم نظام جمهوری اسلامی وجود نداره و افرادی که علاقمند هستن کاندیدا بشن برای پارلمان در هر کدوم در مسیری و توسط علل و عواملی با موانعی روبرو میشوند که در نهایت در علک سیاسی جمهوری اسلامی، در قربال جمهوری اسلامی، یک تعداد افراد وابسته به نظام در جریانات سیاسی وابسته به حاکمیت حضور دارند که اگر اسمشو بخوام بذاریم رقابت، خیلی برداشت و درک درستی از سیاست نداشتیم. به همین خاطر ما از واژه‌ای به اسم مهندسی اجتماعی نام میبریم که یک مقدار معنوستر و واقعی تره. آنچه در قبل از اسفند 88 شاهد بودیم، صفارایی جریانات وابسته به حکومت در یک برنامه ریزی منظم تحت عنوان جریانات اصولگرا، اصلاح طلب و جریان موسوم به اعتدالی که از یاران دولت فعلی هستن و آنچه امروز اتفاق افتاده در انتصاباتی که صورت گرفته بیشک تهران قاطعانه در اختیار لیست امید و یاران اعتدالی دولت هست و در اینجا ناکام موندن، یا طبق شوخی که یکی از افراد هوادار تیم دولت کرده بود میگفتش که لیست امید به کرسی اصولگرا آیت الکرسی، که منظورش این بود که دیگه فاتحهشون خونده شده. و آنچه در خصوص این به وجود اومدن این جوی که این جو کاذبی که باعث شد ادعا کنن 70% مردم در انتخابات شرکت کردن و تنها بهره این هم مشروعیت و مقبولیت اعلام مشروعیت و مقبولیت بین‌المللی بود که بخوام به رخ پارلمان اروپا، مقامات آمریکایی و دیگر افرادی در منطقه بکشن که حضور 70% و درخواست های آیت الله خامنه‌ای بود که اونجا میگه اگر ایران رو علاقه مند نیستید، اگر به جمهوری اسلامی علاقه مند نیستید حداقل به خاطر ایران رأی خودتون رو بدید. ببینید اینها تحلیل های بسیار مفصلی میخواد که ما توضیح بدیم که این استفاده از این واژگان توسط خامنه‌ای در این زمان به چه دلیل بود. سفارایی و مهندسی اجتماعی که خودشون انجام دادن به چه دلیل بود و چه سودی داشت و چه سودی انجام دادن و چه سودی بردن که در نهایت به این دو تا نتیجه دنبالش میگشتن: این که مشارکت رو به گونه بالا اعلام کنند و دیگر این که لیست رو در تهران واگذار کنند و در شهرستان ها تصاحب کنند. این چیزی که اتفاق افتاد و همه ما دیدیم، لیست تهران به صورت با سلیستی آقای عارف رای آورد، ولی در شهرستان ها مدعی هستن که اصولگراها شهرهای کوچک رو گرفتن. و اینجا بود که آقای میرلوهی از افراد متمایل به دولت قبل اعلام میکنه پیام مردم در انتخابات 92 روشن بود، یعنی در 94 روشن بود، یعنی بازگشت به سیاست های سال 92 که یک مقدارشون این پیام رو مثل اینکه اشتباه کرده. ولی آنچه اهمیت داره و نشون میده اینه که حدود 40% در این انتخابات شرکت نکردن، علی‌رغم تموم تلاش هایی که شد. و متاسفانه شاهد هستیم که برخی از اپوزیسیون داخل و خارج از کشور هم به این بازی وارد شدن، خواسته یا ناخواسته، و حرفی زدن که نهایتا جمهوری اسلامی میخواست از اون بهره برداری کنه. ولی آنچه که با تمام این تلاش ها صورت نگرفت، رأی نه 40% به جمهوری اسلامی است که هر لحظه هم بیشتر میشه. یعنی وقتی که جمهوری اسلامی با تمام توان و حتی توان اپوزیسیون و رسانه های فارسی خارج از کشور، نظری بی بی سی فارسی که مثل یک رسانه وزارت کشور هر لحظه اعلام میکنه، تشویق میکنه به حضور در انتخابات و مردم رو هیجانی درست میکرد که مردم در انتخابات شرکت کنند، با همه این تلاش ها باز هم شاهد این هستیم که اتفاق خاصی صورت نگیره و حدود 34.5% مردم به جمهوری اسلامی نگفتن و این نه اونا تثبیت شده است. و این خودش یک گام اساسی است برای حرکت رو به جلو. نباید این حرکت تأثیر بشه، نباید این حرکت فراموش بشه، باید تقویت بشه، بره جلو. در سالها در انتخابات بعدی که در 96 است، این گام به 50% برسه. و مطمئن باشید اگه 50 به اضافه یک رأی اتفاق بیفته، 50 به اضافه یک رأی هم اتفاق بیفته، ما شاهد این هستیم که پیروز هستیم و بدون هیچ اتفاقی، بدون هیچ خشونتی مجبور حکومت واگذار کنه. امیدوارم که از اینکه وقتتون رو گرفتم من رو ببخشید. سعی کردم که تحلیل خیلی خلاصه ولی جامع از آنچه که باید میشد خدمت دوستان ارائه کنم. تشکرم میکنم.
سپاس از مانی که سعی کرد بر ما صداشو البته برسونه که از طریق تلگرام بر من فرستاده بود. به امجد کیفیت خوب نبود چون متاسفانه زودتر به دست من نرسیده بود صدای ایشون. حالا با هم ترانه گوش میکنیم و با دوست دیگری در این رابطه گفتگو خواهیم کرد. ترانه گیلانی گیلکی در واقع خدیجه، ترانه شاد. دوستان نازنین، با جناب حسن معارفی یک گفتگوی کوتاهی خواهیم داشت. جناب معارفی درود بر شما.
درود بر شما، ممنونم.
فقط ما متاسفانه فرصت زیادی نداریم، خواستم ببینم نظر شما چیست در مورد این اتفاقاتی که افتاد و چرا مردم یک بار دیگه فریب این رژیم رو خوردند و رفتن پای صندوقای رای و رای دادند. یه عده چون فکر کردن که دو مرتبه این ترفند رژیم کاری شد که سه نفر رو به عنوان استوانه های رژیم معرفی کرد که مردم بترسن، باز بگن که خب ما به این استوانه ها رای ندیم، برنده خواهیم شد، یعنی کسان دیگه بهتر خواهند رفت در مجلس. و البته رژیم فقط میخواست که مردم برن پای صندوق رای. همشون گفتن، هم خامنه ای گفت که برای حفظ نظام بیاین پای صندوق رای، البته کاندید انتخاب نکنید. روحانی هم گفت رایتون مهم نیست، فقط حضور داشته باشین پای صندوق رای، چون حضورشون مهمه. فکر میکنید چرا دو مرتبه مردم باز فریب خوردن این کار کردن؟
ببینید، جمهوری اسلامی همه ما میدونیم که یک سیستمی که اساسش بر کشت و کشتار انسان ها، بر اساس نابودی هویت انسان ها شکل گرفته و این نظام از گذشته تا حالا صدها هزار نفر رو به پای چوب اعدام فرستاده، یعنی خیلی را کشته. و
دقیقا میدونیم، ولی چون فرصت کمه من خواستم که شما خیلی سریع لطف کنیم بگین.
انسان ها فقط برای این رژیم نقش چیز دارن، نقش اوبیکت که ازش استفاده بشه، یعنی اینا مردم رو میخوان صرفا برای این نشون بدن به غرب که ما توی کشور دموکراتیکی داریم و دولت های غربی هم بگن خب همین دولت جلالتر جمهوری اسلامی الان دموکرات شده و
خب بله دقیقا همینه. ولی چرا مردم رفتن؟ چرا مردم فریب خوردن؟
مردم همشون نرفتن پای صندوق رای. اون بخشی که حاکمیت گفته که بر اساس اخباری که حاکمیت منتشر کرده 56% یا کمتر یا بیشتر، این میدونی هم سیستم سیاسی از موقعی که سرکار میاد از هر طریق ممکن میاد فرهنگ خودش رو به فرهنگ عمومی جامعه تبدیل میکنه. توی ایران بالاخره این رژیم در نتیجه 37 سال فعالیت توی ایران تونسته 20 میلیون نفر رو بسیج کنه، 20 میلیون آدم رو با پول، با با امکانات بخره و به اینا بگه که شما اگه با ما همکاری نکنیم ما شغلتون رو میگیریم، امکاناتتون رو میگیریم. و از یه طرف دیگه ما توی ایران توی داخل کشور امکان وجود یک اپوزیسیون جدی که صداش به گوش مردم برسه وجود نداره متاسفانه. اپوزیسیون خارج کشور هم فقط طیف چپ یا رادیکالش میشه گفت، یک نیروی سیاسی واقعا انتخابات تحریم کرده. بخش زیادی از نیروهایی که موسوم به اپوزیسیون از مردم خواهش میکردن که برن پای صندوق رای و کاندیدای مورد رقیب خود
بله متاسفانه حزب توده هم همین تقاضا رو از طرفدارانش کرده بود و فکر میکنن که اینها وقتی که افراد دیگر انتخاب بکنن شرایط یه مقدار تغییر خواهد کرد، در صورتی که به هر حال تمام این افرادی که اونجا هستن التزام عملیشون رو به قانون اساسی و ولایت فقیه ثابت کردن و کاندید مردم نیست. اگر کاندید مردم بودن، اگر کاندید حزب توده بود یا احزاب دیگه یا مردم که خواسته دیگه دارن، همه اکثرا اگر اون کاندیدا میرفتن خب شاید میشد آدم یه امیدواری داشته باشه، در صورتی که خب نماینده مجلس 290 تا کرسی داره و با تعداد کمی هم نمیتونستن قانون تصویب کنن. ولی باز هم مردم رو فریب دادن و مردم فریب خوردن، گفتم اون ستا دیگه فسیل شده بودن، از دور خارج میشدن، ولی خب رژیم ازشون استفاده کرد و خرج کرد. البته من در ویدیو کلیپ دیدم با جوانان شهرهای دیگه صحبت کردن، گفتن ما نمیخوایم رژیم برش بریم رای بدیم. من دیدم افراد عادی بعضی وقتا خیلی تحلیلشون بهتر از افراد اپوزیسیونه. به هر حال ما یک دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم، اگه لطف کنین صحبتاتون رو ادامه بدین که ما مجبوریم خدافظی کنیم.
من حزب توده رو اپوزیسیون نمیدونم. حزب توده از ابتدای سرکار اومدن نظام با نظام بود، به خاطر مشکلاتی که سر خدایی که بین خود کسایی که تو نظام بودن در گرفت، حزب توده و سازمان اکثریت و خیلی از نیروهای دیگه تبدیل شدن به اپوزیسیون. اینا اپوزیسیون نیستن، اینا بخشی از لاشه جمهوری اسلامی هستند که داخل تحت یه شرایطی به خارج کشور هم کوچ کردن، داخل هم هستن. برای همین اگه یک سازمان سیاسی از انتخابات در چارچوب جمهوری اسلامی دفاع میکنه، این سازمان سیاسی به نظر من اپوزیسیون نیست، این سازمان بخشی از رژیم و داره برای رژیم تبلیغ میکنه. حزب توده ما که میبینیم برای شب و روز رژیم جمهوری اسلامی تبلیغ میکنه توی تلویزیون ها، توی بی بی سی هم جا.
بله با سپاس از شما. من الان یک پیامی دریافت کردم از یه شنونده عزیزی که میگفتش که من به شما انتقاد دارم که در مورد رای گیری مهمی که الان در سوئیس میشه شما هیچ اشاره بهش نمی کنید. شنونده محترم شما تشریف بیارین روی خط و اطلاع بدین در مورد این رای گیری که میخواد انجام بشه وقتی که مایل هستید و ما هم همیشه اعلام کردیم اول برنامه که نظر پیشنهاد داریم بفرمایید بیاییم پای خط و دیگران در جریان قرار بدیم. خب با سپاس از شما، به هر حال امیدوارم که بتونن اپوزیسیون از خودشون یه آلترناتیو دموکراتیک و مترقی ارائه بدن، چون من فهم کنم خلای آلترناتیو هست. امیدوارم در فرصت دیگه بتونیم با همدیگه گفتگو کنیم، متاسفانه فرصت امروز خیلی کم بود. با سپاس از لطف شما، روز خوش. دوستان نازنین، توجهتون رو به دو تا اطلاعی جلب میکنم. یکی از طرف ویاز برنامه فیلم سازماندهی شده My Mother, The History of Iran هست اسم این فیلم، که فردا دوشنبه 29 فوریه ساعت 19 در دانشگاه یونیورسیتی توریش ساختمان اصلی در رمیشراسه شماره 71 سالن 321 طبقه H برگزار خواهد شد. و یک اطلاع دیگه از یک هموطن ایرانی که ایشون توضیح دادن، سلمانی برای خانم‌ها آقایون بچه‌ها دایر کردن، البته چند ماهی هستش، محلش هستش در لیماد پلاس هستش که اسم همون خیابون بغل لیماد پلاس هستش، کورن هاوس بروکه شماره 6 8005 زوریخ ببخشید. سام شماره تلفنش هست 043-537-01-12 که ایشون از دوشنبه تا جمعه از 9 صبح تا ساعت 20 و شنبه از ساعت 9 صبح تا ساعت 18 مغازه ایشون دایر هست. و اطلاع دیگه در مورد برنامه کنسرت نوروزی هست که این کنسرت نوروزی 26 ماه مارس برگزار خواهد شد با هنرمندی مایکل و در محل هتل اشپیرگارتن لیندن پلاتس شماره 5 8048 زوریخ که ورود به سالن ساعت 18 خواهد بود و شروع برنامه ساعت 19. ورودی 40 فرانک بود تا 20 فوریه که من فکر می‌کنم دیگه نوبت حذفش کرد و ورودی به هر حال 50 فرانک خواهد بود و شاید برنامه به اضافه 10 فرانک و بچهای زیر 10 سالم براشون آزاده. با سپاس از شما دوستان نازنین که حال ما رو همراهی کردید، اون شنونده گرامی هم که گفتند ولی نیومدن پای خط اطلاع بدن، به هر حال امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. روز و روزگار بر شما نیکو باد.